أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. عرض بکنم به محضر عزیزان، این قسمت پایانی بحث رو دیگه چون کوتاه هست و فقط تو همین جلسه باید همین قسمت رو بخونیم، گفتم که عنایت بکنید و بتونیم حتی الامکان سریعا بحث رو به سرانجام برسونیم انشاءالله. مرحوم آقای آخوند علی الله مقامه الشریف سه تقریر برای استدلال با آیه نفر گفتن، بعد به هر سه طریق بنا گذاشتن اشکال گرفتن و در انتها هم دلالت آیه نفر رو بر حجیت خبر واحد نمیپذیرن. تقریر اول و اشکال اول تمام شد، تقریر دوم و سوم رو من از بیرون توضیح دادم، عبارتش رو هم خوندیم. تمرکزشون بر مسئله غایت بودن تحذر للانذار. حالا تو بیان دوم انذار هم اتصالش به لولا بیان شده بود و مورد تمرکز قرار گرفته بود. مرحوم آقای آخوند علی الله مقامه الشریف در اینجا می‌فرمایند که چون وجه دوم و سوم سر حیثیت غایت بودن وجوب حذر للانذاره، انذاری که واجبه و بعد میخواییم بگیم غایت الواجبه واجبتون، آقای آخوند میفرمایند که ما اشکالی به غایت بودن نداریم. یعنی این مسئله غایت بودن رو میپذیریم که واجبه، لکن اشکالی که ما در اینجا داریم این است که این غایت اطلاق نداره. تحقق غایت فی الجمله توجیه کننده غایت بودن حذر للانذار الواجب است. خب چگونه؟ من چون عبارت با یه رفت و برگشتی همراهه و دو سه پله هست، من کلیت ماجرا رو یک جا براتون میگم بعد عبارت رو با هم میخونیم. آیه آخون میفرمایند که آیه گفته است که نفری اتفاق بیفتد واجباً که نافرین برن، حالا تفقه در دین بکنند، عرض به محضر دوستان. پس کجا رسیدیم؟ ما یه پرشی اتفاق افتاد، عذرخواهم از عزیزان. آیه داره میگه که نفری واجبه، فضای آیه اینه، نفر واجبه تا برای نفر نافرین برن و تفقه در دین بکنن و بعد بیایند انذار بکنن تا از انذار مردم تحذر بیابند. چون نفر واجبه، انذار واجبه، تحذر واجب شده. چون اگر تحذر واجب نباشه، یعنی مردم حرف اونها رو قبول نکنن، پس دیگه نفر و انذار هم لغو میشه. خب این استدلال، یعنی آیه در مقام بیان ماجرای نفره، اما داره میگه چرا نفر کنید تا انذار و ثم تحذر اتفاق بیفته. وقتی این چنین شد صرف تحقق تحذر کفایت میکنه. خب قدر متیقن از تحذر کجاست؟ اذا افاد انذار العلم، وقتی انذار علم ساز باشه تحذر هم واجب خواهد بود. ما دلیلی نداریم که تحذر مطلقا واجبه، یعنی حتی اذا لم یفد الانذار العلم. بله اگر آیه در مقام بیان مسئله تحذر بود، بعد اون موقع میگفتیم در مقام بیان تحذره و قیدی برای تحذر نزده که التحذر اذا افاد الانذار العلم. پس اذا افاد الانذار العلم او لم یفد الانذار العلم فوجب التحذر، چون در مقام بیان و قیدی برای انذار علمی و غیر علمی نیاورده. لکن آیه در مقام بیان ماجرای تحذر و انذار نیست، در مقام بیان اصل نفره. یه همونیه که در جلسه قبل گفتم تکیه اصلی آیه، ستون فقرات آیه لولاییه که اول آیه آمده. پس با توجه به این توضیح، این آیه اطلاق وجوب التحذر، سواء که الانذار یفید العلم املا، نخواهد داشت. بخونیم همین رو. والوجه الثانی و الثالث، خب یعنی چی؟ یعنی اشکل علی الوجه، یشکل الوجه الاول و اونو گفتیم، اشکل علی الوجه الثانی و الثالث چی؟ بعدم انحصار فائدت الانذار به ایجاب تحذر تعبدن. انذار برای ما ایجاب تحذر تعبدی نمی سازه، که یعنی کنه آیه دارد میگه وجبه للمخاطبین التحذر مطلقا، آیه اینو نمیگه. لعدم اطلاق در ناحیه لعلهم یحذرون یقتضی وجوب التحذر علی الاطلاق، نگفت لینذروا و وجب علیهم التحذر مطلقا، سواء که انذاره علمی باشد یا غیر علمی، آیه اینو نمیگه. میگیم چرا نمیگه؟ خب اینکه نه انذار نه تحذر قید علمی بودن توش نیومده، خب مطلقه. میگیم باشه، لکن مقام بیان امر نسبیه. آیه در مقام بیان انذار بود، از اطلاقش استفاده میکردیم. در مقام بیان وجوب قبول و تحذر بود، از اطلاقش استفاده میکردیم. لکن آیه سبک و سیاق صدر و ساقه آیه سر لولا سواره. آیه در مقام بیان وجوب و نفره. ضرورت ان الآیت مسوقتن لبیان وجوب نفر، لا یکون مسوقتن لبیان غایتیت تحذر. تمام شد. ولعل وجوبه، ببینید آخون نمیخواد بگه حتما حرف من درست است، میخواد بگه شما که میخواید اثبات اطلاق کنید دلیل میخواید. لعل وجوب التحذر کان مشروطا بما اذا افاد الانذار العلم. تموم شد. تازه میگه لولم نقل به کونهی مشروطا به. خب این اشاره به یه کلام دیگری است از شیخ. شیخ فهمود تازه انذاری که نه علمیه، انذار علمی در فضای امور واقعیه دین، چون آیه گفته لیتفقهو فی الدین، تفقه یعنی فهم عمیق واقعیت دین، تفقه در دین پیدا کنن بعد لینذروا، یعنی انذار به مفاد تفقهی، انذار به مفاد واقعیه دین که دادن، اون موقع تحذر اتفاق بیفته. طبیعتا انذار علمی است، اونم به مفاد واقعی دین. پس کافیه که ما شک کنیم که مفاد واقعی دین است، یعنی مفاد فقیهانه دین است. مفاد فقیهانه دین مفاد علمیه، شک کنیم دیگه انذار علمی و تفقهی نخواهد بود، به تبع تحذر هم واجب نخواهد بود. لذا میگه لولم نقل، اگر نگیم به کونهی، کونه لانذار مشروطن بهی، مشروطن به ما اذا افاد العلم. آقا دوباره دقت کردید، اذا افاد العلم چجور از تفقه در اومد؟ تفقه فهم فقیهانه حقیقت دین، فهم فقیهانه مگه میتونه غیر علمی باشه؟ فهم فقیهانه باید علمی باشه. تمام شد. خیلی خوب، این اشاره ای به اون کلام شیخ هم میتونست باشه. تمام شد. حالا آیه آخوند شرح میده که چرا میگیم آیه در مقام بیان اطلاق نفر است، نه اطلاق و مقام بیان ماجرای محضر با سعادت شما عرض کنم تحذر و انذار. آیه رو شرح میده. خب فإن النفر لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، لام بیان غایته، لأجل التفقه هست. نفر مسافرت رفتن و یا صعوبت رو تحمل کردن فقط به یه دلیل بوده. انما چی؟ لیتفقه و لیکون لعجل تفقه و تعلم معالم الدین و معرفت ما جاء به سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. خب که وقتی این تلاش و کوشش و اتفاق افتاد و تفقه اتفاق افتاد، کیون زرو بها، تا انذار بکنند بها به این معالم دین. خب آقا یه تیکه ای رو بیاید در آیه، ضمائر آیه چجوریست؟ لیون زرو قومهم اذا رجعوا الیهم. رجعوا کیا؟ رجعوا الیهم، رجع القوم الی الناظرین الی المنذرین. بعد اون موقع میگیم این متفقهین در دین و منذرین در جای خودشون نشستن، قوم دارن خدمت اینها میرسن، طبیعتاً هم شأن علمایش اینه. یا بگیم نه، منذرین از سفر برمیگردن و قوم در جای خودشون نشستن و اینها قوم رو انذار میکنن. آخون دوتا احتمالشو میاره، کیون زرو این متفقهین در دین بها به معالم دین، المتخلفین را اگر بگیم خودشون برمیگردن به قومشون، اول نافرین یا اینکه اینها در جاشون میمونن و میشینن، اونهایی که برگشتنه انذار میکنن. علل وجهین فی تفسیر الآیه، یعنی متخلفین و نافرین کدوم متفقهینن کدوم مردمن؟ بگیم المتفقهین یعنی فقهایی که المتخلفون فی مکانه هم، یا بگیم الناس هم المتخلفون، متفقهین نافرینن میان پیش مردم. بستگی داره ضمیر لیون اذا رجعوا الیهم، رجعوا الیهم ضمیر فاعلی و مفعولی رو چجوری معنا کنیم فی تفسیر الآیه. بالاخره این تیکش ثمری نداره برای بحث فقهی ما. لکی یحذروا، مردم تحذر بیابن، اذا انذروا، به فقه دین، به معالم دین. خب این معنا و قضیته، نتیجه این آیه، نتیجه این حکم، نتیجه این وجوب نفر، انما هو وجوب الحذر عند احزار عند احراز ان الانذار به معالم الدین. پس مردم اذا احرزو، که منذر دارد معالم دین میگه، اون موقع وجوب تحذر دارن. پس اصلا آیه مشروط به اذا افاد العلم، اذا احرز کما لا یخفا. بس سلام. پس ما هیچ کدوم از استدلالا رو نمیپذیریم، هر کدوم به دلیل خاصی. دو تا آخر یک دلیل، چون سر قایت سوار بود، یا اون اولی هم یک دلیل. بس سلام. حالا یه اشکال دیگه ای به کلیت سه استدلال گفته شده، آخون این اشکال رو نمیپذیره. این اشکال هم شیخ گفته بود، این اشکال رو بعضی ها مثل مرحوم مظفر پذیرفتن. اشکال این است آقا، آیه در مقام بیان وظیفه نافرینیه که فقیه هست، فقیه رابطش با مردم مقلد و مجتهده، اینا مقلدشن، لذا هم باید بیانش با انذار باشه. آیه به مقام به بحث اجتهاد و تقلید یا به بحث تبلیغ انسبه، انذار وظیفه مبلغه. اما راوی چی کار میکنه؟ راوی اصلا نه انذاری داره، نه تبشیری داره، نه رابطش با طرف مقابلش رابطه در واقع عالی و دانیه، چون راوی فقط راویه. اصلا ممکنه روایت ببریم پیش یه فقیه. خب در روایات ما هم این معنا وجود داره دیگه، رب حامل علم الا افقهمه، ممکنه این راوی روایت بیاره برای یه فقیه. آیه عالی به سافل گرفته، گفته اینا متفقه میشن، میان مردم رو انذار میکنن، یعنی مثل یه عالمه منطقی، مثل یه بزرگی منطقی، مثل یه مبلغی. پس اصلا آیه اجنبی از باب خبر واحد هست. بخونیم ثم انه اشکل ایزن، اشکال دیگری به آیه شده است، به ان الایت لو سلم دلالت الآیه علا وجوب الحذر مطلقا، مردم مطلقا اذا افاد الحذر اذا افاد الانذار العلم لم یفد الانذار العلم، مردم باید به حرف منذر اعتماد کنن و قبول کنن حرف او رو. چرا؟ چون مردم عوامه و او فقیه، رتبه بالاتری داره، بالا دست مردمه. خب وقتی این چنین شد دیگه، فلا دلالت للآیه علا حجیت الخبر بما هو خبر.
صرف راوی که یه خبری برداشته آورده به تو منتقل میکنه که بعدا تو خودت فهمت حره. آقا ممکنه بگی روایته، راوی ثقه، روایت اول، اما من میگم جهت صدورش دقیق است. من میگم در مقام اصل تشریع، در میگم در مقام بیان اجزا و شرائط، من میگم در اینا دیگه کار فقیه. آیه حجیت الخبر به ما و خبر نمیده به ما، فلا دلالت للآیه علی حجیت الخبر، از آن جهت که یه راوی خبری برای ما آورده باشد. چرا؟ حیث انه شأن چنین است، لیس شأن الراوی الا الاخبار به ما تحمله لا تخویف و الانذار. نمیخواد راوی حتما روایتی رو که آورده تو قلبتو نفوذ بده، مستقرش کنه. انما هو تخویف و انذار شأن المرشد است، شأن المجتهد است به نسبت الى المسترشد او المقلد. لف و نشر مرتب هست ایها البلاغی، المرشد و او المجتهد، المسترشد و اول مقلد. خب آخون جواب میده، جواب آخون خیلی جواب قشنگ و فقیهانه ایه. میگه بزرگوار، عمو جان، عزیز دلم، شما راوی اون روز و با راوی الان اشتباه گرفتی و مجتهد اون روز با مجتهد الان اشتباه گرفتی. آقا من لا یحزر که امروز ما میگیم یکی از کتب اربعی روایی شیعه است، رساله عملیه شیخ صدوق بوده. اون موقع خیلی فاصله بین فقیه و راوی وجود نداشت. هر کسی میرفت چند صباحی خدمت حضرت به مقداری که میشنید میومد کرسی میذاش همونه تبلیغ میکرد برا مردم. دو نقل شنید، دو نقل تبلیغ میکرد. پنج نقل شنید، پنج نقل را تبلیغ میکرد. ایصال بیان میکرد، ایقاع فی القلوب میکرد. قلتو لا یذهب علیک، فراموش نکنی، بر تو مخفی نباشد، از دست تو نرود، که انهو شنین چنین است که لیسه حال الرواتف صدر الاول. صدر اول که چه عرض کنم؟ زمان رسول؟ چون آیه نازل به زمان حضرت رسول؟ نه، تا زمان قرن 4 و 5 صدوق علی الله مقامه من لا یحضر نوشت، متوفای 380 و اگر درست بگم یک یا شیش قمری هست، مفید 413 هست، مرتضی 437 هست، ابوالصلاح 440 فکر کنم 7 یا 8 هست، شیخ طوسی 460. تا این موقع اما یک چنین رابطه ای داشتیم. لا یذهب ان لیس حال الروات فی الصدر الاول فی نقله، داره حیث روایت میگه، فی نقل ما تحملوا من النبی صلی الله علیه و علی اهل بیته الکرام، تحملوا من النبی او من الامام علیه الصلاه و السلام علیه افضل الصلوات و التحیات من رب الارباب. خب لیس فی نقل ما تحملوا، فی نقل جار و مجرور متعلقه به کی؟ لیسه. خب ما تحملو من الاحکام، من الاحکام جار و مجرور متعلقه به تحملو، الا که حال نقلت الفتاوی الى العوام. آقا من یک کسی که نقل فتوا میکنه برای مردم چجوریه؟ اون موقع هم اینطور بوده. ولا شبهت فی انه یصح منهم التخویف في مقام الابلاغ والانذار والتحذير بالبلاغ. تمام شد. فكذا من الرواة، همین مطلب در مورد رواة هم جاریه. فالآیه لو فرض دلالت الآیه على حجیت نقل الراوی اذا كان مع التخویف، پس آقا راوی اون روز میتونه منذر باشد، راوی اون روز میتونه مخوف باشد، راوی اون روز میتونه مرشد هم باشه. خب پس آقا فهمیدیم این آیه مباینه با شأن راوی نیست، شأن راوی رو میگیره. تا اینجا آیه فهمیدیم. خب حالا سوال، خب آیه پس قول راوی رو به شرط تخویف میگیره؟ منطوق آیه بله، آیه گفته قول راوی معتبره اذا انذرو. خب پس ما قول راوی اذا لم ينذر رو چجور معتبر کنیم؟ آقا ببین دو پله ها، پله اول گفتیم راوی غیر منذره، حالا میگیم نه راوی اون روز میتونه منذرم باشه، خیلی فاصله بین راوی و مرشد و منذر نیست. خب باشه، اما آیه میگه راوی به علاوه انذار معتبره. خب ما میخوایم راوی مطلقا معتبرش کنیم، حتی عند عدم الانذار، عدم التخویف. میگه خب اشکال نداره، اینجا قول به عدم فصل داریم. جلسه پیش فرق عدم قول به فصل و قول به عدم فصل توضیح دادم. آخه میگه نه، اینجا واقعا قول به عدم فصل داریم، شکی هم درش نداریم. خب کان نقل الراوی حجتا بدون تخفیف ایزن، چرا؟ لعدم الفصل بین الراوی المخفف و الراوی غیر المخفف جزمن. میگه نگید این عدم قول به فصل ها، نه خیر، من عدم الفصل رو احراز کردم. ففهم، حالا ففهم که ممکنه واقعا بشه فرق گذاشت بین راوی و مجتهد. شما قید انذار رو الان تونستی توضیح بدی با قصه تخفیف، اما قید تفقه چی؟ دوستان دقت کنید، همون روز راوی و مجتهد با هم فرق داشتن، رفت خدمت حضرت صادق علیه افضل الصلوات و التحیات، سؤال شرعیش رو در مکه مکرمه پرسید، حضرت هم جواب بش داد. روایت صحیح السند داریم، اومد در کوفه، در مسجد کوفه، عند فقها الاصحاب رضوان الله علیهم اجمعین، گفت که فقها اون صحنه اون موقعی طور بود، همه دنبالی بودن ببینن کی از حضرت بیشتر چی شنید، میرفت سفر میگفتن حضرت دید، اومد خدمت من فقها مسجد، گفت که بهش گفتن ها چه خبر فلانی، حضرت چه شنیدی؟ گفت آقا خوشحال، سوالمو پرسیدم، خود امام جوابم داد، دیگه کار به شما ندارم. گفت خب امام چه بهت گفت؟ تا روایت گفت، گفت من از امام اینو شنیدم، دید اینا چند نفر از فقها عظیم القدر کوفه میخندن، یه لبخندی زدن، اشاره بهش کردن با پشت دست، بله اتقا که اتقا، حضرت تقیه کرد ازت، بابا خودم رفتم پیش حضرت، حضرت سوال کردم، بابا این گوشم، اونم دهان مبارک حضرت در گوشم گفت، نه خوب من اومدم تو مسجد شما رو دیدم که شما بهم بگید، والا من میرفتم یه عمری به این حکم عمل می بفهمید حال شیعه چی بوده اون روز. بعد اینا گفتن اتقاک، حضرت تقیه کرد. این بنده خدا میگه من مردم و زنده شدم، دلم مثل سیر و سرکه میجوشید تا بمونم سال دیگه دوباره برم مکه، برم ببینم چه بعد چه خاکی به سرم بریزم. غیر اون موقع خب کاروان نمیرفت کوفه تا مکه، این همه راه و خطر، بیابان رم، کاروان راه افتاد، من رفتم ببین چند ماه زحمت، رسیدم به حضرت، به حضرت گفتم، حضرت گفت بله فقها درست بهت گفتن، من تقیه کردم. چون یکی از این ریگ به کفشا پشت در بود، اگر تو اخیمه میرفتی بیرون میکشتت، من تقیه کردم، فتوای عامی بهت گفتم که اونم فکر کنه تو سنی که نکشتت. این بود قصه، یعنی تو مکه، یعنی تو حج، تو شلوغی ازدحام مسلمین، باز شیعران شیعیان رو سر کوچه میگرفتن، کوچه خالی میبردن، تو گونی میبردن، شهید میکردن. بعد اون روز، حالا اینا رو گفتم برای چی؟ پس اون روز هم اجتهاد وجود داشته، واقعا اینطور نیست که شأن الراوی شأن المجتهد، بله ممکنه شأن المنذر بوده، هر کس دو جمله حضرت شنید میشه فوقش طلبه پای یک و دوی میشه دیگه، بره منبر بره. اما فهم فقط لیو لیتفقهو فی الدین، پس شما الان انذار رو توجیه کردی، مسئله تفقه رو توجیه نکردی، لعل ففهم اشاره به این باشد. بالاخره مسلمه که آخون دلالت این آیه رو نپذیرفته، تو وجوه دیگه ای هم برای این ففهم گفته شده، مثل اخص بودن از مدعا و بقیه مطالب، چون این آیه نهایتاً انذار با حکم الزامیه، پس آیه اخبار آحاد رو در سایر احکام نمیگیره. مطالب دیگه ای که اینجا هست دیگه شما رو خسته نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا دعا بکنید، دعا بکنید، شاید این سال جدید سال آمدن حضرت باشه، ما تا قبل از هفته فروردین که خدمتتون برسیم، شاید انشاءالله حرکت حضرت اتفاق بیفته و ما دیگه اصلا نیازی به این احکام ظاهریه نداشته باشیم. بله حضرت میان، عجل الله تعالی فرجه الشریف و وضع یده على رؤوس ال، بعضیا در بعضی روایات، بعضی نقلا گفتن مسلمین، بعضیا گفتن قوم، بعضیا گفتن مؤمنین، بعضیا گفتن شیعه، حالا علی ای حال ما توشی ان شاء الله. بله بعد چی؟ کمل بذالک، بله اتفاقات عجیبی میفته. عجل الله تعالی فرجه الشریف و السلام علیکم و رحمت الله
و برکاته.